میدم، بغزم گرفت میدم، همه جمع حرم حسن. قرار ما این نبود آقا، همه باشم من نباشم، جای من تو حرم خالی بود، نتونستم برات گذاشم، جای من تو حرم خالی بود، نتونستم برات گذاشم. از خوابم پدیدم، بارونو میبینم، اینجا هم جا موندم مثل اربعینم. آقای کرم،
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تسلیت بود.
اینجا رادیو جوان، هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
دانشگرد، شب سکوت و یک راه بی نهایت. دلم می خواهد همه جاده ها را همراه با ستاره ها سفر کنم. من شبگرد کوچه های پر از قاصدکم و دلم همراهی ماه و ستاره و ماهی ها را می خواهد. دریا، جنگل، آسمان، زمین، من با همه کهکشان ها دویدم برای دیدن زیبایی ها. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. یه پخته اینجاست، عماد نعمت اللهی. میخوام بپرسیم ازش واقعا پخته شده با این سفرهای زیادی که رفته یا نه. اگر دانشگرد رو در هفته‌های گذشته و برنامه‌های قبلی دنبال کرده باشید، میدونید که ما چند شبیه داریم در مورد گردشگری، توریسم به صورت حرفه‌ای صحبت میکنیم. هم به سفرهای داخلی پرداختیم، هم به سفرهای خارجی. حالا میخوایم در مورد مفهوم گردشگری و حالا اتفاقات و خاطراتی که ممکنه گردشگر تجربه کنه در طول سفرهای خودش با عماد صحبت بکنیم. عماد نعمت الله اینجاست، عکاس، جهانگرد و مسافر همیشگی و حرفه‌ای. عماد خیلی خوش اومدی.
سلام و شب بخیر میگم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خوشحالم بازم این فرصت رو دادم در کنارتون باشم و تک تک تجربیاتی که حالا تو این سالها به دست آوردم و به هر نحوی بتونم در اختیارتون قرار بدم.
پخته شدی؟
هنوز خیلی راهه.
حالا از همون موقع شروع کردید؟ مقدار.
آره.
چی باعث پخته شدن؟ چی داره سفر که رفتنش از نرفتنش بهتره؟ میدونی خیلی هستن طرف مثلا 60 سال 70 سالشه، کلن دو سه تا شهر بیشتر نرفته، کلن به موندن تو شهر خودش علاقه داره و اعتقادی هم به این سفر و اینجور چیزا نداره.
فکر کنم توی یکی از برنامه‌ای که با هم داشتیم صحبت می‌کردیم گفتم من ترجیح میدم تو 60 سالگی به جای یه حساب پر پول و یه دونه خونه و چند تا ماشین و هلوبل جیمبل یه پاسپورت داشته باشم پر از مهر
خب
و یه مغز داشته باشم پر از خاطره.
بعد آلزایمر بگیری چیکار می‌کنی؟
بهش فکر نکردم.
گرفتی دیگه تو لحظه که بهش فکر نمی‌کنی که آقا من کلی خاطره داشتم، آلزایمر گرفتی اومد سراغ تو.
عکسام حرف می‌زنن.
آها آره عکسام خودشون هست.
همین الانی که ما هم یه حرف می‌زنیم نزدیک 36 ترابایت من
تو مغزت.
نه تصویر ثبت شده دارم.
آها.
عکس و فیلم و
بعد اینا رو یه جا نگه داشتی که نپرن؟
چند جا.
آها. رمزش هم به چند نفر گفتی که آره اگه لو رفت. خب سوال اولی که پیش میاد حالا جدایی از اون بحثایی که تو شبهای قبلی با هم کردیم اینه که گردشگر جهانگرد حالا یا کسی که ایران گرده آیا صرفا کسیه که پا میشه از خونهش یه کوله پشتی برمیداره و میره سفر یا نه میتونه معانی دیگه و کارکردهای دیگه هم برای خودش هم برای دیگران داشته باشه؟
بسیار بسیار کارکردهای متفاوتی میتونی داشته باشه برای خودش و برای دیگران. این من یه مثال بزنم. چند سال پیش سال 97 یک برنامه مرداد 97 توی ایران برگزار شد توی منطقه ماکو.
خب آذربایجان.
بله. قبلش یه مصاحبه تو خیابونا اتفاق افتاد. خیلی میپرسن ماکو کجاست؟ یکی میگفتش فکر مثلا با باکو اشتباه میگرفتش. خیلی‌ها نشنیده بودن ماکو رو اسمش رو. اسم برنامه بود ماکوگرام. با همت بسیاری از اهالی سفر این اتفاق افتاد. تعداد 50 نفر از اهالی سفر جمع شدن. اینا بلاگر بودن، توی وبسایت‌های خودشون مطلب نوشتن، توی شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی مجازی شروع کردن به صحبت کردن و شروع کردن معرفی جاذبه‌های ماکو، منطقه ماکو به دنبال کننده‌هاشون. حالا این یه پیش زمینه احتیاج داشت. آدم‌های مثل خانم احسانی که از بزرگترین مدرسای گردشگری در حال حاضر هستن، همسر ایشون، عرضم به خدمتتون که جناب آقای نوراقایی، جناب آقای بروج، کسانی بودن که پاشدن قبل از این که ماها بخوایم بریم اونجا رفتن جامعه محلی آموزش دادن برای پذیرش مسافر.
آها بسته رو اول فراهم
کردن. یعنی یه کار کاملا اصولی اتفاق افتاد. خب ما 50 نفر رفتیم، تونستیم گوشه ای، تأکید میکنم گوشه ای، من 12 تا محیط مختلف رو معرفی کردم تو 4 روز که به نظرم میتونم بگم شاید 10% توانایی گردشگری منطقه ماکو و منطقه چالدران و اون منطقه شوت بودش. من خودم تا قبل اینکه برم اونجا نمیدونستم اونجا فرش داره.
تقریبا همه جای ایران فرش داره دیگه،
ولی خب شما امکان نداره که بدونی منطقه ماکو
تفاوت نقشش با
تفاوت نقشه، تفاوت شونه، تفاوت چی، و از همه مهمتر دو تا از فرش بسیار باستانی ایران که کشف شده مال منطقه ماکو بود. اصلا
چه جاله،
خود من نمیدونستم اینا تا قبل اینکه برم اونجا. اونجا رفتم منزل یک کرمانج، کردهای اون منطقه،
بله،
که ایشون فرش بافی میکرد و شروع کرد توضیح دادن به مثلا حجم اطلاعاتی که ایشون داشت، من مغزم پر شد اونجا. بگذاریم از این، معرفی شد. دقیقا بعد از اون صفحه هم بودم کلی آدم پاشدن رفتن اون منطقه بعد از این معرفی که اتفاق افتاد و همه چقدر لذت بردن. از غذاهای خاص اون منطقه بگیر، از طبیعتش، از بناهای تاریخیش، آثار تاریخیش چقدر زیباست.
یه سوال اینجا پیش میاد، خودت به عنوان کسی که تجربه کردی میتونی خوب بهش پاسخ بدی. یه زمانی از تو مطالعه میکنی در مورد یه اقلیمی، بعد پا میذاری اونجا سفر میکنی، یه زمانی از نه میری اونجا رو کشف کنی، کدومش جذابتره؟
بدون مطالعه نمیتونی بری.
آها.
خب ولی مطمئن باش هر چقدر هم مطالعه کرده باشی
بازم چیزهایی هست.
من دقیقا میگم، من زمانی که داشتم میرفتم، خب این یک هم یه مسابقه بود هم یه قسمتی از ایران بود که من نرفته بودم. یه سری مطالعه کرده بودم آقا اینجا بعد رفتم دیدم نه اصلا این چیزایی که من مطالعه کردم وقتی با یک شخص محلی خامیشی میری کلی چیزهای عجیب غریب تر پیش روته.
بله.
اینو داشتم گفتم که بعد اینکه مسابقه تموم شدش من دو سال بعدش سال 99 بود نه ببخشید یک سال بعد 98 بود رفتم دیدم یکی از فضاهایی که صحبت کرده بودن یاد گرفته بودن که چه جوری میتونن میزبان باشن یک اقامتگاه بومگردی بی نهایت زیبا و خاص اونجا ایجاد کرده بودن.
آها. خود اهالی
وظیفه اون گردشگره
این میشه تأثیر گردشگران دقیقا. و توجهشون به اون منطقه
دقیقا منطقه شده که اصولی اتفاق بیفته از طرف دیگه تأثیر اون شخصی که گردشگره چندین و چند مسئله است. یک شاش مثلا من عماد نعمت اللهی پا میشم میرم فلان کشور که پیش فلان آدم که این آدم هیچ شناختی از ایران نداره.
خب
خودم به ذریع سقاطه میتونم بگم بالای 20 نفر تا الان باعث شدم پاشم بیان ایرانو ببینم.
چه خوب.
و جالب بگم حتی ایران حراسیشون از بین رفته. و خب خودت میدونی اگر یه دونه جای میخ روی دیوار هست و یه 50 نفر باید تلاش بکنه اونجا میخه از بین بره.
دقیقاً. آره. و این میتونه تلاشی باشه از جانب گردشگرا برای از بین بردن اون نگاه منفیه مخصوصا در مورد کشورهای مثل ایران، یه کشورهایی که حالا توی منطقه خاورمیانه هستن که خیلی
یه مقدار سخت‌تر. دقیقاً. و یک چیزی که می‌خواستم خدمتتون بگم این بودش که من اگر میرم سفر و شروع می‌کنم به بازگو کردن اتفاقات سفر،
خب
بازگو کردن خوبی‌ها، تلخی‌ها، سختی‌ها، غذاها، فرهنگ‌ها، زیبایی‌های تاریخی، طبیعت و و و و و این اون وظیفه منه به عنوان گردشگر. اون فضایی که دارم میرم معرفی کنم. حالا الان شبکه‌های مجازی هستن، تو شبکه‌های مجازی این اتفاق میفته. قبلا اینطوری بودش که تو فامیل میشستیم صحبت میکنیم آقا فلانجا رفتی ببینی بیا برو ببین.
درست. خیلی سوال دارم از عماد در مورد همین تجربه های سفرش، چه در داخل چه خارج کشور. اما بریم یه فاصله بگیریم برگردیم و این سوالا رو ازش بپرسیم. این دانشگرده که دارید میشنوید، داریم در مورد سفر صحبت میکنیم با حضور عماد نعمت اللهی که خودش سفر زیاد میره، جهانگرده، عکاسی میکنه، دورهای عکاسی برگزار میکنه و اینجاست تا با ما از تجربیاتش بگه. عماد، توی سفرهای خارجیت خب با گردشگرهای خارجی یا حالا افرادی که دارن بیرون از مرزهای ایران زندگی میکنن خیلی مواجه شدی، طبیعیه دیگه. عجیبترین چیزی که در مورد ایران شنیدی ازشون چی بوده تا الان؟
عجیب ترین چیزی که شنیدم سر بازی ایران پرتغال هم بود، دقیقا یادم جام جهانی 2018.
آها. روسیه.
آره.
خب
که این بودش که تو ایران خانوما اجازه رانندگی ندارن. یادم دوشنبه ای بود که تو همون روز تو کشور عربستان به خانوما اجازه رانندگی گرفته بودن. تازه صحبت این بود و یه گردشگر پرتغالی بود بگش گفتش ولی من شنیدم تو ایران خانوما اجازه رانندگی ندارن. بعد بگش گفتم چون بخش خیلی زیادی از کسی که تو ایران رانندگی میکنه الان خانوما هست.
آره. خیلی بیشتر از آقایون.
آره. این حکایت اون قضیه است که یه بنده خدایی میگفتش که به نظر ما ایران، این یه واقعیت بودش، بین ایران، عربستان، افغانستان، عراق از نظر نوع فرهنگی مردم هیچ تفاوتی قائل نبودن.
آره. ایران رو یک بیابان میدونن مثل عربستان
میدونستن. الان این خیلی تغییر کرده. ببین حالا میگم یه سری اتفاقات باعث ضربه خوردن خیلی شدید به صنعت گردشگری میشه. سال 98 بود سکا خانم رستمی یه کاری تو ایران انجام دادن، یک سری از دقیقا ترجمه فارسیش میشه پرفالوورز ها به قول دوستمون، ولی خب اینفلوئنسر های اینستاگرامی رو برداشتن آوردن تو ایران از کشورهای مختلف، از برزیل بودن، از امریکا بودن، از ترکیه بودن، خوب. از چین بودن. خب چین که میدونی اصلا یه فضای مجازی خاص خودشو داره. حتی کسی که تو اون فضا دنبال کننده زیاد داشتن آوردن تو ایران، چون گردشگرای چینی فوق العاده الان تو دنیا زیادن.
با هزینه خودشون یا با هزینه؟
با هزینه خودشون کاملا، یعنی یه اسپانسرینگ داخلی داشتن که بیشتر برندهای گردشگری بودن، علائم تجاری گردشگری بیشتر بودن.
چه خوب.
و هیچ کمک دولتی هم اتفاق نیفتاده بود. آوردن و شروع کردن معرفی کردن ایران و در کنارش اومدن یه سری بسته های تور برنامه ریزی کردن برای آینده و این داشت اوج میگرفت، استارت شده بودش، به نقاط خوبی رسیده بود که متاسفانه
کرونا شد.
کرونا که کلن به صنعت گردشگری دنیا ضربه جبران ناپذیری زد. چند روز پیش که روز جهانی گردشگری بود یه آماری منتشر شده بود، عدد دقیقا خاطرم نیست ولی یک عدد دلاری وحشتناک
ضربه به
صنعت گردشگری شده بود.
بله. آره منم خوندم.
خب اقامتگاهایی که تو ایران تازه راه افتاده بودن داشتن جون میگرفتن.
چیزی بودن من 4 میلیارد دلار بیشتر.
نه خیلی بیشتر
خیلی میشه. آره 4 تریلیون یا همچین چیزی بود.
تمام اقامتگاهای بومگردی که تو ایران راه افتادن داشتن جون میگرفتن، تمام رو به تعطیلی گذاشتن. ما چند تا تو ایران حاصل خیلی خوب داشتیم.
من توی خراسان شمالی در یک روستایی در نزدیکی بجنورد آدمی رو دیدم که از خارج زندگیشو ول کرده بود، اومده بود خونه پدریشو تو اون روستا تبدیل کرده بود به یک اقامتگاه بومگردی. و خب چنین آدمی اگه مثلا 2 سال با کرونا درآمد نداشته باشه قطعا برمیگرده دوباره و بیخیال این اتفاقات گردشگری و اینا میشه. متاسفانه هست دیگه و در همه جای دنیا یه چیز واقعا غیر قابل انکاری بود، یعنی هیچ کارش نمیشد کرد متاسفانه. و بدترین برخوردی که باهات شده خارج از ایران
توی یه هاستل تو کاتماندو بود، کم که فهمید ایرانی هم قشنگ.
کاتماندو کجا؟
توی نپال.
نپال
خواهی تخت نپال. یه گارد خیلی عجیب غریبی نسبت به من گرفتش و دلیلش هم رفتاری بود که قبلا ایرانی ها تو اون هاستل کرد.
آه صاحب هاستله.
بله.
اینجا بگیم که هاستل یک جایی مثل مهمان سرا ولی خب با یک شرایط خاص مخصوص اکثرا گردشگرها. و چی شد؟ و تونستی نظرش عوض کنی؟
از فرداش داشتیم ما هم دیگه شوخی میکردیم میزنید سر کله هم.
آره خوبه. و این هم دوباره میشه تأثیر گردشگر؟
دقیقا این هم تأثیر کرد. یه نفر نماینده یک جامعه نیست رفتار یک نفر، ولی یک نفر میتونه نگاه یک نفر رو نسبت به یک جامعه تغییر بده،
تغییر بده، هم مثبت هم منفی.
دقیقاً.
و حالا اگر بخوایم عددی در نظر بگیریم، چند تا دوست خارجی پیدا کردی تو این سفرهای 4-5 ساله داری سفر خارجی میری؟
آره از 96 که افتادم بیشتر. آره دیگه یعنی بالای 200 نفر.
بالای 200 سفر گردشگر هم
گردشگر دقیقا لفظ انگلیسیش که میشه تراولر ها. آها. کسی که زندگیشون تو سفر میگذره. من یه
تراولر با توریست متفاوته.
ببین دیگه تراولر آدمی که یه سر زندگیش تو سفر داره اتفاق میفته. من یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، یعنی جز اون خاطرات خاص زندگی من، من توی همین نپال که صحبتشو میکنیم یه خانمی بودش، ایشون انگلیسی بودن، توی 40 سالگی تصمیم میگیره من دلم میخواد هیجان به زندگیم بدم. پا میشه میاد با پرواز از انگلیس میاد ژاپن، اونجا خوب. یه دونه موتور میخره. خب موتور شروع میکنه کشور به کشور همینجور اومدن. من تو نپال دفعه اولیشون دیدم، اسمشون هدر بود. گذشتشو من ادامه سفرم رفتم هند، ایشون ادامه داد رفت سمت ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و همینجور چرخید. من برگشتم سفرم تموم شد اومدم ایران و رفتم گرجستان، یه مدتی گرجستان زندگی میکردم. سال 96 من ایشون رو دیدم. چه سالی قضیه؟ سال 98. یه روز دیدم یه دونه مسیج به هم دادش که اماد من میبینم تو توی شبکه اجتماعی دارید استوری میذاری از تفلیس یه سره، تو گرجستان زندگی میکنی؟ گفتم آره. چه گفت؟ هیچی، من از روسیه اومدم آذربایجان، از آذربایجان دارم میام گرجستان.
آها.
دو سال بعد ایشون اومد مثلا از اینکه 10 روز اصلا گرجستان ما داشتیم گرجستان رو میگشتیم 10 روز
چه باحال.
خب این اون دنیا کوچیکه؟ نه دنیا خیلی کوچیکه،
مخصوصا برای کسایی که میخوان بگردنش و قصد دیدن همین.
اگر به کرونا نخورده بودیم ایشون قرار بودش که
ایران هم بیاد.
ایران بیاد که خوردیم به کرونا چند وقت پیشم ازم پیگیری کرد، گفتش که من دوباره تو برنامه‌ریزیم دارم میذارم که یه سر و سامونی پیدا کنه بتونم بیام ایران رو ببینم.
اینجا شاید برای خیلی سوال پیش بیاد که همون خانم هدر انگلیسی یا خود عماد یا افراد دیگه اینا خرج سفرشون رو از کجا میارن؟ بریم این فاصله بگیریم برگردیم ازش بپرسیم. بحثمون با عماد نعمت‌اللهی داره بالا میگیره و رسیدیم به اینجا که خود عماد یا گردشگرهای دیگه، خودش گفت من چیزی حدود 200 تا گردشگر خارجی رو تو این سفرهای 4 ساله خودم باهاشون آشنا شدم، دوست شدم و حالا توی کشورهای مختلف هم دیگه رو ملاقات میکنیم هر از گاهی. سوالی که برای من و خیلی ها پیش میاد اینه که خود عماد یا افراد دیگه گردشگرها اینا خرجشون به هر حال اون آدم دیگه، آب و غذا و لباس و اینجور چیزا نیاز داره، اینها خرجش از کجا تأمین میشه؟ آدمای پولدار فقط میتونن گردشگری بکنن یا نه نیازی نیست حتما شما جیبت پر پول باشه؟
واسه خود من اول از هر چیزی بخوام بگم، اون اوایل که سفر خارجی رو بلد نبودم، سفر داخلی تا همین چند سال پیش تو ایران یه مقوله فوق العاده ارزون محسوب میشد، الان که یک مقدار گرون شده. واسه سفر خارجی درآمد شخصی میتونم اون پسندازهایی که داشتم یا اینکه کافمو فروختم، خب یه اولش بر من یه پسنداز بود، بعدش دیدم که نه، اگر اینطوری بخواد باشه این پسنداز یه روزی تموم میشه، باید یاد بگیرم چطوری تو سفر پول در بیارم. شروع کردم و انجام دادن یه سری کارها در سفر،
مثل
حتی از کارهای به قول گفتنی ولنتیری یا اون داوطلبانه که شما میتونی انجام بدی واسه اینکه هزینه اقامت خورد و خوراک رو تو سفرات ندی.
برنامه قبلی اشاره بهش داشتی که مثلا تو هاستل میتونی غذا بپزی، ظرف بشوری یا چیزا.
من اینکه آشپزی دوست داشتم تو چند تا هاستل دقیقا این کارو کردم، یا من اینکه کلمه انگلیسیش میشه باریستا، فارسیش میشه قهوه چی،
بله
باریستا بودم، توی چند تا کافه رفتم کار کردم به صورت همون داوطلبانه. منتها خب تو کافه که کار میکنی یه ذره وضعیت درآمدی فرق میکنه،
بهتره.
اصلا ما وبسایت داریم واسه این قضیه، وبسایت هایی هستش که به شما پیش نه، یعنی میری میگی آقا من مثلا این تخصص همه از این تاریخ تا این تاریخ دارم میرم تو فلان شهر،
بهت میگن کجا بیا کار،
بهت میگه کجاها کار میخواد، براشون رزومه میفرستی، رزومه تو اگر قبولت بکنن تو اون تایم پا میشی میری اونجا کار میکنی. و درسته که حالا از نظر قانونی هم شاید درست نباشه، ولی مسئله این نیست که فقط به تو جا و خورد و خوراک و اینجور چیزها تو به اختیار قرار بدن، و بارها دیده شده که حتی اگر از اون آدم خیلی راضی باشن بهش پولم پرداخت میکنن بابت تشکر صرفا.
چه خوب. و همه گردشگرا در همه جای دنیا این کارو میکنن؟
همه گردشگرا نه، کسایی که سفر تو سفر دارن زندگی میکنن. کوله پشتیشو برداشته. من یه خانومی بود خیلی جالب بود، یه خانومی بودش 27 سالش بود، از 22 سالگی تو سفر بود.
خوش به حالش، چون این آدم تا آخر عمرش همه جای دنیا رو میتونه چند بار بره.
ببین یه مسئله خیلی مهمی وجود داره، شاید بگی چطوری میشه یه دختر 22 ساله زندگی خودشو ول بکنه، تک و تنها بزنه به سفر. در مورد این قضیه من توی شمال تایلند دوتا خانوم رو دیدیم که یه دونشون 21 سالش بود، داشت 19 سالش بود.
در مورد خطرهای سفر میخوای بگی؟
نه خطرهاش نه،
چون میخوام برنامه فردا شبمون رو به این اختصاص بدم.
خیلی خوب. اونو که فقط یه چیزی میخوام بگم، مسئله اینه که توی محیط تحصیلیشون در مورد سفر یاد میگیرن، سفر کردن رو یاد میگیرن.
آموزش و پرورششون اینجور چیزا بهشون یادشون خب. یاد میده.
برگردیم سر اون بحث درآمده. من سابقه داشتم که تو سفر عکس فروختم. من تو ایران که داشتم میرفتم عکس رو تو سایز 16x21 چاپ کرده بودم تو یه دونه پکیج برای خودم که آسیبم نبینه، کنار خیابون بساط میکردم عکس میفروختم.
چه خوب.
و عکس هم که میفروختم همش از ایران بود.
آها.
و وقتی از ملیت های مختلف آدم های مختلف میان میبینن عکس ها صرف هم مال یه منطقه است، فقط براشون خیلی جذاب.
بعد سوال پیش میاد، حالا تو میگی من یه جورایی این پوله رو جور میکنم، آیا در سفر کمتر از اون چیزی که در زمانی که مثلا تو تهران هستی تو خونه خودت هستی میخوری و مصرف میکنی علتش کم بوده پوله است یا نه برای سبک بودن و اینجور چیز هست؟
ببین
جفته.
یه دفعه من داشتم حساب میکردم و خودم میدم تو سفر باشم هزینه زندگیم نسبت به هزینه تو تهران خیلی پایین تره.
جدی؟
آره.
آره بابا، تهران که اصلا یه چیز عجیب غریبی شده، برای اینکه قیمت خونه تو تهران الان با قیمت خونه توی اروپا داره برابری میکنه. خودرو هم که قربونش بریم دیگه، پراید 150 میلیون و بقیه هم که
یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، اینجا اگر بگیری یک نفر آدم بخواد تنها زندگی بکنه مایه 4 میلیون تومان بخواد اجاره بده، با همون هزینه میتونه خیلی قشنگ توی دونه هاستل زندگی کنه.
هر روزش
کمتر، تازه هزینه کمتر حتی، چون داره طولانی مدت.
اینا خیلی چیز جالبیه که آدم بهش توجه نمیکنه و عمرش همینجوری داره میره و خیلی هم علاقه دارن به این کار، ولی یه لحظه توجه یا مشورت میتونه مسیر زندگی آدم رو عوض بکنه. به هر حال شما نمیتونی اقتصاد مملکت تو عوض بکنی دیگه، ولی میتونی سبک زندگی خودت رو تغییر بدی و این اتفاق میتونه برای یه جوون ایرانی بیفته. حالا نمیگم همه باشیم سفر بریم، ولی اون کسی که علاقه داره میتونه از این طریق یه مقدار روش زندگیش رو تغییر بده و خودش لذت بیشتری ببره. بگو آره.
خب حالا یه مسئله خیلی جدیدی، ما الان داریم در یک دوران عجیبی زندگی میکنیم، اسمش رو گذاشتیم دوران پسا کرونا.
خب
حتی هنوز پسا نشده ولی در آستانه پسا
میان کرونا. پساه. خب
خیلی از شرکت های در از بزرگ تکنولوژی دنیا اومدن دیدن خب میشه به صورت دورکاری کار کرد. بیا ما اداراتمون رو تعطیل کنیم، دفاترمون رو تعطیل کنیم. مثلا من میدونم که توییتر تو خیلی از کشورها به کارمنداش آفر داده که آقا اگر شما میخواید اصلا دیگه دورکار بمون شما.
آره.
اگه شانشم دفتر توکیوش کلن تعطیل کرد حتی.
چون برای هر دو به صرف است، هم برای دقیقا. کارمنده هم برای کارگزاره. حالا با این دورکاری این تو دنیا تجربه شد دیگه که خیلی ها میتونن با دورکاری، طرف مثلا یه خانومیه خیلی راحت میتونه به بچه بالا سر بچهش باشه، در کنار شوهرش باشه، زندگیشو بکنه، یه درآمدی هم داشته باشه، هم برای اون صاحب شرکته مفیدتر، هم برای خودش،
حتی برای اون آقا هم همینه.
هم برای آقا. بله.
آقا هم میتونه به جای اینکه یه صبح تا شب نباشه میتونه کنار خانوادهش باشه، درآمدشو داشته باشه.
فقط یه مشکلی این وسط پیش میاد، اینه که این دوتا بلد باشن 24 ساعت.
آره خب خود اون نیاز به
مشکل برمی‌خوره.
مثلا یه چیز جالب باید بگم، من الان چند نفر رو میشناسم توی همین ایران خودمون، یک خانومی هستن که توی خونه تهرانش رو پس داده، کارش کلن شده دورکاری، طراح وبسایت هم هست، از این شهر به اون شهر داره میگرده الان نزدیک 1 سال.
یعنی هم گردشگریشو میکنه هم کارشو.
دقیقاً. آه. تو محل اقامت، حالا اون اقامتگاه بومگردی، اون هاستل، اون هتل، هر جایی که هست
بله
داره کارشو انجام میده، تایم آزادش هم میگرده، هر ماه هم داره یه آب و هوای جدیدو تجربه میکنه. بله. یه فضای فرهنگی جدیدو.
بله.
اینم جزء همون درآمد در صفحه است، یعنی کاری که ما انتخاب میکنیم.
بله.
قبل از این داستان ها کسی رو میشناختم که یک آدم کره‌ای بود.
خب.
و سفر میکرد، کارش طراحی وبسایت و برنامه نویسی بود. تو محیط در از اقامتش داشت کارش رو انجام میداد، سفرش رو میرفت، گشتش رو میزد، گشت و گذارش رو کارش هم انجام میداد قبل از این داستان.
بله.
یعنی اگر تصمیم میگیره آدمی که سبک زندگیش سبک سفر باشه، کارش رو هم درآمدش رو هم با توجه به همون تغییر میده.
بله دیگه، خدا روزی رسونه دیگه، شما بدون میخوای چیکار بکنی راهای حالا معاشت هم تأمین میشه و به هر حال گشنه نمیمونی، خیالت راحت. یه فاصله بگیریم برگردیم.